سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. خب اولین جلسه رو در سال جدید در مباحث فلسفه اجتماعی حکمت متعالی برگزار میکنیم. قبل از هر چیز سال جدید رو تبریک عرض میکنیم انشاءالله که سال 1402 سال پرخیر و برکتی برای هممون باشه و همچنین این ماه مبارک رمضان هم برای ما پر از حکمت و معرفت و معنویت و پر از خیر و برکت باشه. و خب سال 1402 با ماه رمضان شروع میشه و حالا آخرش هم باز ماه رمضانه، یعنی اول و آخر این سال. و انشاءالله این خوشیون باشه برای این سال و انشاءالله که سال شاد و شاد شادی و شاد کامی و خیر و برکت باشه برای همه. خب من قبل از اینکه عنوان جلسه 123 رو عرض بکنم و وارد بحث بشم، اینجا لازمه یه نکته ای بگم و اون اینکه خب همطور که میدونید مباحث فارابی خیلی خیلی مفصل و با تفصیل توأم بود. دلیلش هم این بود که فلسفه فارابی در علم مدنی یا حالا فلسفه اجتماعی حکمت، کلن فلسفه اجتماعی حکمت اسلامی بیس کار هست. یعنی در واقع وقتی ما میگیم فلسفه اجتماعی حکمت متعالی، فونداسیونش در حقیقت این فلسفه فارابی هست. حالا بعدن ما به فلسفه ملا صدرا که خواهیم رسید اونجا بیان میکنیم که ملا صدرا به هیچ وجه وارد مباحث تکراری نمیشه، یعنی اونچه را که فارابی بیان کرده تکرار نمیکنه بلکه دنباله مباحث رو پیگیر میشه. و خب این اتفاق بسیار بسیار جالبی است. حالا ما بعدن خواهیم گفت که فلسفه مدنی فارابی دچار چه خلأهایی هست، دچار چه کمبودهایی هست. و ما میبینیم که ملا صدرا دقیقا در مباحث خودش وارد همین خلأها و وارد همین حوزه کمبودها میشه و خب این خیلی مهمه. و ضمن اینکه یه بحث کاملا جدیدی هم هست، یعنی اصلا شاید بگم اکثر قریب به اتفاق اونهایی که تو فلسفه ملا صدرا کار میکنند و تدریس میکنند شاید این حرف من را قبول نداشته باشند، ولی خب ما به فلسفه ملا صدرا که میرسیم انشاءالله این رو ثابت خواهیم کرد. و فلسفه ملا صدرا هم با همین تفصیلی که تو فلسفه فارابی داشتیم دنبال خواهد شد. و همچنین اگر این تفصیل در فلسفه فارابی نبود، زمینه ورود ما رو در بحث تطبیقی بین فلسفه مدنی فارابی و فلسفه مدنی نهج البلاغه فراهم نمی کرد. یعنی اگر واقعا این تفصیل رو ما نداشتیم نمیتونستیم برسیم به این که حالا فارابی متأثر بوده از حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، یا حالا حداقل اگر هم متأثر نبوده که البته بعیده، ولی زمینه‌های خیلی خیلی زیاد و مناسبی در مقایسه و تطبیق اینجا وجود داره بین مباحث مدنی فارابی و مباحث مدنی که حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه طرح کردند. من برآوردی که داشتم حالا تو این ایام تعطیل، ما چیزی در حدود 8-9 جلسه دیگه از فلسفه فارابی خارج میشیم، 8-9 جلسه ای که خواهیم داشت و حالا انشاءالله میشه خرداد ماه، تو خرداد ماه دیگه وارد بحثای مقایسه ای بین فلسفه فارابی و فلسفه نهج البلاغه خواهیم شد. حالا البته تو این بحثای مقایسه ای ما سعی میکنیم که خیلی مختصر فلسفه نظری رو هم مقایسه بکنیم، یعنی هم فلسفه نظری فارابی رو، و البته بیشتر مباحث ما ناظر است به فلسفه عملی و فلسفه مدنی در حقیقت. و در حقیقت اونجا بیان خواهیم کرد که در نهج البلاغه چه در مبانی نظری و چه در مبانی عملی مباحثی مطرح شده که به هیچ وجه کلام نمیتونه پیگیر اونها باشه و نمیتونست پیگیر اونها باشه. این رو ما حالا بعد بحث خواهیم کرد، همطور که نیست. یعنی شما اگر کتابای کلامی رو جستجو بکنید خبری از بحثای نهج البلاغه توش نیست، هیچ مقایسه‌ای، هیچ تطبیقی نمیتونید داشته باشید. ولی تو حکمت اسلامی که از فارابی شروع میشه زمینه‌های مقایسه و تطبیق بسیار بسیار فراهم هست. خب حالا با توجه به این مقدمه‌ای که ما عرض کردیم، جلسه 123 رو آغاز می‌کنیم در فلسفه اجتماعی حکمت متعالی. برای همین هم ما از ابتدای بحثایی که داشتیم عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالی رو قرار دادیم، یعنی ما الان حدود 60-70 جلسه بلکه بیشتر الان ما داریم فلسفه مدنی یا فلسفه اجتماعی فارابی رو داریم بحث میکنیم، ولی همچنان ذیل عنوان فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه داریم بحث میکنیم. دلیلش همینه که در حقیقت فلسفه فارابی فونداسیون فلسفه اجتماعی ملا صدرا هست. خب جلسه 120 رو تحت عنوان فارابی و نظام تعلیماتی و مدیریتی مدینه فاضله و نسبت آن با عدالت طلبی و مدیریت استبدادی آغاز می‌کنیم. خب اولین چیزی که تو فلسفه مدنی فارابی برجسته هست و خودشو نشون میده و مباحثی هم که تا کنون داشتیم این نکته رو نشون میده اینه که جامعه‌ای که در مدینه در علم مدنی فارابی به تصویر کشیده میشه یک جامعه علم محور و آگاهی مدار هست که عقلانیت در پیریزی این مدینه فاضله نقش اصلی و نقش برجسته داره. خب این رو ببینید، فارابی کاملا تصریح داره بهش در عباراتی که در ابتدای رساله تحصیل السعاده فارابی داره، در همون 5-6 خط اول که خب مرور هم کردیم این عبارات رو، تصریح داره که مدینه‌ای مدینه فاضل است که 4 فضیلت درش اجرایی شده باشه، 4 فضیلت درش به عمل اومده باشه در صورت اجتماعیش. البته فضیلت نظری که خب همه علوم رو در بر میگیره، فضیلت فکری که ناظر است به فضیلت نظری و دقیقا وارد قانون و قانون مداری و قوانین اداره مدینه میشه. منتها دقت بکنید، فارابی چندین بار تصریح میکنه که فضیلت فکری بدون فضیلت نظری امکان نداره. یعنی چی؟ یعنی قوانین اداره مدینه در مدینه فاضله کاملا معطوف است به کارهای کارشناسی مختلف که در حوزه فضیلت نظری به عمل اومده. ببینید این نکته بسیار بسیار مهمیه. خب این در حقیقت نقد اداره مدینه در طول تاریخ جوامع اسلامی است. یعنی هیچ یک از این حکومت‌ها، حالا چه در شکل خلافتش، چه در شکل سلطنتش، چه در بنی امیه، چه در بنی عباس، چه بعد از بنی عباس، چه در سلسله‌های ایرانی تبار که شکل می‌گیره، و حتی ما وقتی وارد صفویه می‌شیم یا قاجاریه میشیم، چنین چیزی رو ما نمیبینیم. یعنی اداره مدینه اداره باری به هر جهت و تابع اراده شخصه، و خب این به تصویر کشیده شده که قانون در طول تاریخ ایران عبارت بوده است از اراده شاه، یعنی نفس اراده شاه قانونه. خب اولین چیزی که فارابی داره در تحصیل السعاده زیر سوال میبره همینه. میگه اولا مدینه‌ای مدینه فاضل است که این 4 فضیلت درش اجرا شده باشه، و فضیلت فکری که حوزه قوانین اداره مدینه هست در واقع باید معطوف به کارهای کارشناسی در حوزه فضیلت نظری باشه. حالا این رو ما انشاءالله بعداً میبینیم که در نهج البلاغه هم این بحث کاملا مطرحه و تصریح شده بشه. خب و بعد از فضیلت فکری، فضیلت اخلاقی که باز ببینید اینها بن‌بستایی است که ما حتی در وضعیت فعلی هم گرفتارشیم. ببینید رابطه قانون و اخلاق، در فضیلت فکری ما به قانون میرسیم، در فضیلت اخلاقی بحث اخلاقه. رابطه‌ای نیست بین قانون و اخلاق، در صورتی که و باز اینجا تصریح داره فارابی که فضیلت اخلاقی باید مسبوق باشد به فضیلت فکری، یعنی یک رابطه کاملا تنگاتنگ و مستقیم بین قانون و اخلاق اجتماعی، قوانین اجتماعی، اخلاق اجتماعی. خب اینجاست که اصلا قانون اصلا پایگاه اجرایی پیدا میکنه در جامعه، وقتی نسبت برقرار بشه بین قانون و اخلاق، اون وقت لازم نیست که تمام بار اجرایی قانون بر دوش فرایند نظارتی و نهادهای نظارتی باشه. فرایندهای نظارتی و قوانین نظارتی و نهادهای نظارتی لازمه، ولی نه اینکه تمام بار اجرایی قانون بخواد بر دوش اینها باشه. و در واقع باعث میشه که جامعه یک به لحاظ قانونی صرفاً شکل اجباری داشته باشه و قوانین صورت تحمیلی داشته باشه. خب حالا و بعد از فضیلت اخلاقی ما میرسیم تازه به فضیلت عملی و صناعات عملی، که حالا من یه بحثی در این باره من خواهم داشت، این بحث سیر از فضیلت نظری تا فضیلت عملی و صناعات عملی بحث خواهم داشت. حالا نکته ای که مهمه اینه که وقتی فارابی میگه که ما چهار فضیلت داریم، سوال مهمی که پیش میاد این است که مقسم این چهار فضیلت چیه؟ خب این بحث مهمی است. ببینید، حالا من با توجه به متن پیش خواهم رفت، مقسم هر چهار فضیلت عبارت است از زیبایی یا امر زیبا در عالم انسانی. امر زیبا در عالم انسانی به عبارت دیگه هر روی کرد و عمل کردی که زمینه نیل به سعادت را در مدینه فراهم بکنه، در حقیقت اون امر، اون روی کرد، اون عمل کرد از نظر فارابی یک روی کرد و عمل کرده جمیل هست. خب البته دقت بکنید، حالا این بحث تو فلسفه ملا صدرا خیلی شکل دقیق و عمیقی پیدا میکنه. ملا صدرا خب تصریح داره که رسیدن به سعادت و دریافتن سعادت در حقیقت طی کردن همون مسیر سیر الالله، و سیر الالله خب یک تعبیر اجمالیه. در تعبیر تفصیلیش سیر الالله در حقیقت سیر به سوی زیبایی ها، به سوی اسما و صفات او هست، و اسما و صفات او در واقع همه اون زیبایی هایی است که در هستی وجود داره و مجمع اونها ذات حق تعالی است، که در حقیقت مجمع جمیع صفات و اسماء الهی است، که از همش هم تعبیره به حسنا شده، اسماء الحسنا. پس بنابراین در واقع شناخت سعادت و رسیدن به سعادت در حقیقت مبنا و محورش میشه همه زیبایی ها، که از اون زیبایی ها تعبیر میشه به اسما و صفات الهی. یعنی دقیقاً ببینید این بحثی که فارابی اینجا مطرح میکنه که زیبایی و امر زیبا در روی کرد و عمل کرد رو مبنای چهار فضیلت قرار میده، شما ببین همین مسئله تو فلسفه ملا صدرا کاملا کال با چه کافی میشه، باز میشه. ما این بحثی که ملا صدرا میکنه تحت عنوان اسماء الحسنا و رابطه سعادت شناسی و سعادت یابی، سعادت شناسی شناخت سعادته، سعادت یابی وصول به سعادته. شناخت سعادت نظریه، سعادت یابی و وصول به سعادت عملیه. سعادت شناسی بر مبنای حکمت نظری است، سعادت یابی بر مبنای حکمت عملی است. خب این که سعادت شناسی و سعادت یابی ارتباط تام و تمامی دارد با صفات و اسماء الهی، که صفات و اسماء الهی هم دلالت دارند بر زیبایی ها. ببینید این بحث به این صورت تصریحی و تفصیلیش رو ما نداریم در فلسفه فارابی و حتی در فلسفه ابن سینا. این که من میگم فلسفه ملا صدرا دنباله کار هست، دقیقاً یکی از مصادیق و مواردش همینه که الان عرض کردم، که حالا ما انشاءالله به فلسفه ملا صدرا که میرسیم به تفصیل وارد این بحث خواهیم شد. خب پس بنابراین رو کرد و عمل کرد، حکمت نظری، حکمت عملی. کلن این چهار فضیلت که فارابی مطرح میکنه در حقیقت ساختار یا هندسه فلسفه اسلامی است، یا به عبارتی جغرافیای فلسفه اسلامی در حوزه حکمت نظری و حوزه حکمت عملی است. حالا و در حقیقت تنها در صورت جریان داشتن این چهار فضیلت هست که ما میتونیم روی کرد زیبایی شناسانه و عمل کرد زیبایی شناسانه داشته باشیم، چه در حوزه زندگی فردی، چه در حوزه زندگی خانوادگی و چه در حوزه اجتماعی. یعنی اگر اداره مدینه بر مبنای این چهار فضیلت باشد، ما میتونیم بگیم که اداره مدینه یک فرایند زیبایی شناسانه رو داره و بنابراین مدینه ما مدینه فاضل است. این بحثی که در واقع امر زیبایی رو فارابی پیش میکشه، خب در التنبیه علی سبیل سعاده دقیقاً فارابی بحث زیبایی و زیبایی شناسی رو پیش میکشه در نظر و عمل در صفحه 20 و 21. خب این متنی که من الان میخوام بخونم، قبلا این متن رو من خوندم، منتها تو جلسات خیلی جلسات قبل، منتها از یه نگاه دیگه ای ما این متن رو بررسی کردیم، ولی الان این متن رو میخوایم از این نظر که برای ما مقسم اون چهار فضیلت رو روشن میکنه و در حقیقت اون چهار فضیلت ارتباط پیدا میکنه با زیبایی و زیبایی شناسی، من میخوام این متن رو مرور بکنم. ببینید فارابی در التنبیه علی سبیل سعاده بیان میکنه که ولما کان الجمیل صنفین، صنفون هو علمون فقط و صنفون هو علمون و عمل، صارت صناعت الفلسفه صنفین. یعنی در واقع میگه از اون جایی که اصلا امر زیبا دو گونه هست در حوزه زیبایی شناسی، یه حوزه صرف شناخت هست، یه حوزه شناخت و عمل توامانه با هم دیگه هست، که خب اون اولیش میشه حوزه نظری، دومیش میشه حوزه عملی. اولیش میشه حکمت نظری و دومیش میشه حکمت عملی. پس بنابراین مداری که حکمت نظری و حکمت عملی حول اون مدار به چرخش در میاند، امر زیبا هست. خب باز اینجا من این پرانتز رو باز بکنم که ببین وقتی میگیم امر زیبا، اینجا این گونه نیست که ما داریم از حوزه بحث فلسفی خارج میشیم، از حوزه بحث وجود شناسی داریم خارج میشیم. خیلی نکته مهمی است. این طور نیست که اینجا بحث داره شکل ذوقی و سلیقه‌ای و احساسی پیدا میکنه و به یه نوعی انگار شکل غیر عقلانی پیدا میکنه. نه، ما وقتی که میرسیم به فلسفه ملا صدرا میبینیم که این مسئله خیلی خوب باز میشه و ملا صدرا یک رابطه تنگاتنگی بین زیبایی شناسی و وجود شناسی ایجاد میکنه. این رابطه بین زیبایی شناسی و وجود شناسی در کدوم حوزه، در کدام حیطه در واقع متحققه و فیلسوف کشفش میکنه؟ در عالم ربوبی. یعنی ملا صدرا در وجود شناسی عالم ربوبی میرسه به در واقع اسماء و صفات کمالیه که در حقیقت همه زیبایی ها سر از این اسماء و صفات کمالیه در میارند. بنابراین همچنان بحث دارد وجود شناسانه دنبال میشه. خب اینجا هم خیلی جالب فارابی داره میگه، میگه از آنجایی که جمیل دو صنفه، پس بنابراین صناعت فلسفه هم دو صنف میشه. یعنی ببینید اینجا دقیقاً در رابطه بین وجود شناسی که در صنف فلسفه است و در واقع زیبایی شناسی در این ارتباط رو برقرار میکنه. خب صارت صناعت الفلسفه صنفین، صنف بهی یحصل معرفت الموجودات التي ليس للانسان فعلها و هذه تسمى نظریه. عبارات خیلی روان و سلیس و روشن هست. پس یه صنف نظر هست، شناخت موجودات، و ثانی بهی تحصل و معرفت الاشیا التي شأنها ان تفعل. صنف دوم شناخت اشیاست به گونه ای که قابل عمله، یعنی شأن این شناخت یک شأن عملی هست. و دقت کنید، و به واسطه یه حکمت عملی تحصل و تحصل على قوت و على فعل الجمیل. یعنی در واقع با حکمت عملی هست که توانایی بر عمل کرده زیبایی به دست میاد و کسب میشه. و هازهی تسمى الفلسفة العملية و الفلسفة المدنية. و الفلسفه و نظریه تشتمل علی ثلاثه اصناف من العلوم. خود فلسفه نظری مشتمل بر سه صنف هست، سه حوزه هست. احدها علم التعالیم ریاضیات، و ثانی علم طبیعی، و ثالث علم ما بعد طبیعیات، یعنی در واقع همون فضیلت نظری. جزء فضیلت نظری خب مشتمل است بر این سه حوزه. که خب حالا ببینید اینجا یه به قول معروف سرآغازی تو فلسفه فارابی ما باش مواجهیم در حوزه علوم انسانی، ولی هنوز انگار جا خودشو به عنوان یک حوزه مستقل نظری پیدا نکرده. و الا فارابی سه جا از علم مدنی تعبیر میکنه به علم انسانی، یعنی در واقع شاید بشه گفت که اولین بار در تاریخ فلسفه ما مواجهیم با این تعبیر علم انسانی. و وقتی که وارد بحث فلسفه مدنی فارابی میشیم و میبینیم صحبت از علوم مختلف میشه، یعنی صحبت از اخلاق، علم اخلاق میشه، صحبت از فلسفه سیاسی میشه، صحبت از شناخت تاریخی جوامع میشه، شناخت جوامع معاصر میشه، یعنی در واقع علوم اجتماعی، علوم تاریخی، شناخت از علم جغرافیا میشه در حوزه فلسفه مدنی. چون یکی از بحثایی که فارابی مطرح میکنه ارتباط نحوه زندگی انسان با جغرافیایی که انسان در اون جغرافیا زندگی میکنه، اینو تصریح داره فارابی و حتی وارد جزئیات هم میشه. مثلا انسانهایی که در صحرا زندگی میکنن، انسانهایی که در جنگل زندگی میکنن، انسانهایی که در جاهای سرد سیر، در جاهای گرم سیر، اینها نحوه زندگی هاشون با هم فرق میکنه، حتی قوانین زندگیشون تفاوت پیدا میکنه. پس اینجا ما میبینیم که در حوزه علم انسانی که حالا فارابی میگه علم مدنی همون علم انسانی است، ما مواجه میشیم با مجموعه علومی که امروز تحت عنوان علوم انسانی مطرحه. منتها با توجه به مجموعه بحثایی که داشتیم علی نحو تفصیل، ما حالا میتونیم این حرفو بزنیم که علم مدنی یا همون علم انسانی در واقع یه بخش عملی دارد که همون اداره مدینه است و اداره زندگی فردی یا اداره زندگی خانوادگی است، که این بخش معطوف است به یک سری نظرها که تو اون مطالعات نظری به دست میاد. بنابراین در واقع علم مدنی یه بخشش میرد جزء حوزه نظر، یعنی میره جزء فضیلت نظری، و یه بخشش در واقع میاد تو اون سه فضیلت فکری و اخلاقی و صناعات عملی. بنابراین ما اینجا میتونیم بگیم که تلویحاً فارابی فضیلت نظری و مشتمل بر چهار دست علوم مطرح میکنه: علوم ریاضی، علوم طبیعی، علوم الهی و علوم انسانی. و خب این چیزیست که برای اولین بار در قرن 19 میلادی اتفاق میفته، چیزی به نام علوم انسانی میاد و قرار میگیره در کنار علوم ریاضی و علوم طبیعی و علوم فلسفی که همون علوم الهی باشه. یعنی واقعا اگر به این بحثا توجه می شد، یعنی مباحث فارابی دنبال می شد، چه بسا که جرقه علوم انسانی به عنوان یک حوزه چهارم در قلمرو نظری علوم سر کلش پیدا می شد در عالم اسلام. حالا دقیقا ما این بحث رو بعدن در فلسفه ملا صدراوند داریم، یعنی بعدن با باز ما میبینیم که علوم انسانی تو فلسفه ملا صدرا باز یه جورایی احیا میشه، ولی باز اون هم مورد توجه قرار نمیگیره، اون هم دنبال نمیشه و ما دوچاره انسداد فکری میشیم، چه در نظر چه در عمل، و گرفتاری های تاریخی که ما پیدا کردیم و پیدا میکنیم در واقع یه ریشش همین غفلت هاست. نه گفتم تلویحا، یعنی با توجه به مجموعه بحثایی که ما در مورد فارابی داریم میتونیم در واقع بگیم که فارابی خیلی خیلی نزدیک شده به چنین چیزی. بله نه نه نه، ببینید علم مدنی برای رسیدن به سعادت. حالا علم مدنی به ما میگه که اگر تو بخوای به سعادت برسی 4 فضیلت باید به اجرا در بیاد. این تصریح عبارات فارابیست در ابتدای التحصیل، در ابتدای تحصیل و سعادت میگه در واقع شما بخوای مدینه فاضله داشته باشی، بخوای سیاست فاضله داشته باشی، بخوای به قول خودش مهنت ملکیه فاضله داشته باشی، این 4 فضیلت رو باید داشته باشی. توجه میکنی؟ علم مدنی همون فلسفه عملی است. توجه میکنی؟ منتها فلسفه عملی که مسبوق است به فلسفه نظری و در حوزه فلسفه نظری ما علوم مختلف رو داریم. منتها گفتم با توجه به بحثایی که ما داشتیم وقتی که علم مدنی فارابی رو دنبال می کردیم، ما رسیدیم به یه دست علومی مثل مثلا زیر ساختای نظری اخلاق که می تونیم ازش تعبیر بکنیم به علم نظری اخلاق، یا در واقع علوم اجتماعی مطالعه جوامع معاصر خودمون که تو ابتدای کتاب المله توصیه کرد، و مطالعه جوامعی که پیش از ما بودن. خب اینجا در واقع به نوعی همون میشه علم تاریخ، یا در واقع رابطه ای که جغرافیا دارد با در حقیقت نحو زندگی انسان که میشه علوم جغرافیایی. خب برای همین هم هست، شما الان ببین رشته علوم جغرافیا در دانشکده علوم انسانی بنیان گذاری میشه، مطالعه بعد که توسعه پیدا میکنه مثلا جدا میشن یا دانشکده میشن. میخوام بگم که این ظرفیت به شکل خیلی خیلی کاملا قوی و شدید در فلسفه فارابی وجود دارد که اگر ما فلسفه فارابی رو آنگونه که فارابی مطرح کرده بود دنبال می‌کردیم، می‌رسیدیم به یک حوزه چهارم نظری تحت عنوان علوم انسانی. یه قسمت مقدماتی است که در حوزه نظر هست، توجه می‌کنید، که در واقع بر مبنای اونها ما نتیجه گیری میکنیم در نحوه اداره مدینه. مثلا شما ببین، جالبه، تو همون ابتدای کتاب المله، خب ما عباراتش رو مرور کردیم دیگه، فارابی دو نکته رو مطرح میکنه. یه نکته این که ما باید مطالعه بکنیم، ضروری است که مطالعه بکنیم جوامع معاصر خودمون را و همچنین جوامع گذشته را. در کجا؟ در آراء ارادی. یادتون هست؟ یا آراء رو به دو بخش تقسیم کرد، آراء نظری، آراء ارادی. خب الان شما ببینید در بخش آراء ارادی، درست، حالا این بخش تحت عنوان آراء ارادی مطرح میشه و یه جورایی میاد جزء حوزه فلسفه عملی، ولی خب شما تو این بخش وقتی که جوامع معاصرتون رو مطالعه میکنید یا جوامع گذشته رو که حالا من ازش تعبیر کردم راه‌های رفته، اون موقع که این بحث مطرح بود، مطالعه میکنیم، فقط داریم یه مطالعه نظری میکنیم، درست؟ اما بلافاصله فارابی بعد از این نکته تو همون کتاب المله بحث عبرت رو مطرح میکنه. یعنی در واقع یک سری نتیجه گیری هایی و به کار گرفتن اون نتیجه گیری ها در نحوه اداره مدینه. یعنی در واقع ما با یه بخش نظری مواجهیم و بعد در واقع یک بخش عملی که البته معطوف است به اون یا مسبوق است به اون بخش‌های نظری. آره، این پتانسیل وجود داره، این ظرفیت وجود داره که ما یه دست علوم چهارمی رو تحت عنوان علوم انسانی اینجا مطرح بکنیم. خب حالا بعد، خب این فلسفه نظری و فلسفه المدنیه صنفان. اما ما وقتی میرسیم به فلسفه مدنی، باز این فلسفه مدنی دو بخش میشه. احدهما تحصل بهی علم الافعال الجمیله. باز ببینید اینجا بحث عمل کرده زیبایی شناسانه. تو فلسفه نظری روی کردهای زیبایی شناسانه هست، ولی در فلسفه عملی عمل کردهای زیبایی شناسانه. به عبارت دیگه ما اینجا افعال جمیل رو از افعال غیر جمیل باید جدا بکنیم، افعال مطلوب رو از افعال نامطلوب باید جدا بکنیم. افعالی که ما رو در حقیقت میرسونه به اون سعادت، اونها مطلوبند و جمیل، و افعالی که ما رو دور میکنه از سعادت، خب اونا مطلوبن، اینا ناشایستن، اینها نبایدها هستن، نبایستنیها هستند. خب اینا رو باید ما تفکیک بکنیم، تمیز بدیم. خب حالا این که چرا اسم این اعمال و افعال مطلوب و بایسته و شایسته جمیل هست، این در واقع مبتنی است بر وجود شناسی این افعال جمیل. که خب باز میبینیم که تو فلسفه ی ملا صدرا این بحث کاملا باز میشه و این مسئله مطرح میشه که افعال مطلوب اون افعالی هستن که در واقع اسماء الهی و صفات الهی را جلوه‌گر میکنن در زندگی ما، متجلی میکنن در زندگی ما. به عبارت دیگه افعال ما میشه ذیل اسما و صفات حق. از همین رو هست که ما در واقع عنوان زیبایی رو اطلاق بهش میکنیم. به عبارت دیگه افعالی رو ما میگیم جمیل که این افعال ما رو به خیر میرسونه، خیرم عین وجوده. این رابطه زیبایی شناسی و وجود شناسی تو فلسفه ملا صدرا. خب پس در فلسفه مدنی در واقع ما دو صنف یا دو صنعت داریم. یکیش در واقع صنعت اخلاق هست، صنعت خلقیه هست، که در صنعت خلقیه چند تا چیز باید شناخته بشه. یک، علم به افعال جمیل، افعال جمیل رو از غیر جمیل جدا بکنی. دو، الاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجمیله. خیلی دقیقه، یعنی تو خود در حقیقت علم اخلاق باید این سه جزء به نحو تصریح و به نحو تفکیک شناختش به عمل بیاد. سه جزء، جزء اول در واقع افعال جمیل از افعال غیر جمیل تمیز داده بشه، جزء دوم آن چه که این افعال جمیله ازش صادر میشه که عبارت از ملکات اخلاقی، خب این رو من قبلا همین متن رو اگه یادتون باشه به مناسبت دیگه ای که مرور کردیم این رو من گفتم که ببینید فعلی جمیل است که دو شرط داشته باشه. یک شرطش این است که رو به سعادت باشه، جهتش جهت نیل به سعادت باشه، اما جهت دومش اینه که این فعل از ملکات اخلاقی درون انسانی صادر بشه. این فعل نمیتونه یک فعل صرفاً بخشنامه‌ای باشه. ببین همین جاست که بحث قانون و اخلاق پیش میاد، یعنی در واقع شما یک فعل جمیل رو با قانون بگیر و ببند اجرایش بکنی. فلاسفه ما این رو فعل جمیل نمیشناسنن، فعل این فعل به سمت سعادت نیست. چرا؟ خیلی طبیعیه. ببین سیر به سعادت که سیر الالله هست فقط و فقط در صورت تقرب حاصل میشه. نیت تقرب شما باید داشته باشه. هدف از اجرا در آمدن این فعل زیبا سیر الاللهه که درش قصد تقرب هست. قصد تقرب باشه اون فعل صورت بگیرد سعادت به عمل نمیاد. توجه میکنید؟ حالا اینجا یه بحثی بود که مثلا یه پدری بود که خیلی خیلی مؤکد و مقید بود که پسرش نماز بخونه، حالا مثلا نزدیک به تکلیف بود. خب با چه شدت و شتابی اون رو وای میسون به نماز. بعد آخرش دید که یه بار پسرش داره اینا میگه که دو رکعت نماز صبح از ترس پدر به جا می آورم. این توش قصد تقرب، این تقرب نیست، یعنی این نماز، نماز سعادت آور، کمال آور برای اون فرد نیست و حتی این نماز هادی که نیست، هیچ، مزله، مزله، چون در واقع در نفرت از نماز رو درش ایجاد میکنه. اینا شوخی نیست. خیلی این در واقع فلاسفه ما متوجه این نکات بودن، برای همین قائلن به این که در علم اداره مدینه فضیلت فکری که حوزه قانون هست با فضیلت اخلاقی که حوزه در واقع عمل هست، اینها باید قرینه هم باشند. حالا چه وقت میتونن اینا قرینه هم باشند؟ شناختای زیر ساختیش به عمل اومده باشه، شناختای زیر ساختیش به عمل اومده باشه، یعنی در واقع من بتونم رابطه برقرار بکنم با این عمل. کجا رابطه برقرار بکنم با این عمل؟ در عقلم، در دلم، در قلبم، در احساسم بتونم رابطه برقرار بکنم با این عمل. این عمل در واقع میشه سمت و سوش به سوی سعادت. پس جزء دوم التی تستر و انحل افعال الجمیله. خب اما جزء سوم، ببین چقدر فلاسفه ما عملیاتی فکر میکردن. جزء سوم اینه، در این صنف از علم مدنی باید این هم حاصل بشه، تحصل و بهی القدرت و علا اسبابها. اینجا دیگه ما وارد حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی میشیم، یعنی اون مجموعه علل و اسبابی که در واقع توان ایجاد میکنه، قدرت به اجرا درآوردن این فعل جمیل در صورت اجتماعیش. اون اسباب چیه؟ اون اسباب که صرفا نمیتونه بخشنامه ها باشن، اون اسباب که صرفا نمیتونه نهادهای نظارتی باشه، که البته اینا هست، منتها اینها نقششون نقش طبیعیه، نه نقش اصلی. نقش اصلی اون نهادهایی هست که آگاهی های زیر ساختی این افعال و اعمال و عمل کرده ها رو در جامعه، در مدینه ایجاد میکنه. ببینید اینجاست که در واقع ما عنوانی که برای جلسه 123 مطرح کردیم همینه. ببین مدینه فاضله به شدت مبتنی بر یک نظام تعلیم و تربیت اجتماعی است، که حالا ما وارد کار با چه کافیه این نظام تعلیم و تربیت اجتماعی میشیم. یک نظام تعلیم و تربیت اجتماعی که از دلش یک نظام مدیریتی به دست میاد، نظام مدیریتی همون جامعه به دست میاد. خب با
بله دیگه، یعنی در واقع ما میخواییم ببینیم که اون علل و اسبابی که چنین قدرتی رو فراهم میکنن که در مدینه فاضله در واقع بتوند اون مدیریت کلان مدینه فاضله با چه اسبابی بتوند افعال جمیل رو صورت اجتماعی بهش بده. توجه میکنی؟ بله ببینید، ما که اینجا بحث فردی نمی کنیم که تو جامعه خب اصلا ببینید همین شناسوندن و همین در واقع ایجاد ملکات خب نهادهای مختلف اجتماعی اقتصادی میخواد، ابزار میخواد. برای همینه که اینجا فارابی ازش تعبیر میکنه به قدرت و اسباب، یعنی اون امکانات میخواد. این جز اگه نباشه اصلا اون دو جز به دست نمیاد. یعنی ببین، علم اخلاق از نظر فارابی صرفا یه علم نظری نیست که یه گوشه ای ما بشینیم بحثاشو بکنیم. ببین این چیزی که اتفاقا ازش غفلت شده، چون الان ببین این علم اخلاق صرفا یه راهگشایی های، حالا راهگشایی هم داشته باشه، بحث نظری هم نباشه. خب الان شما ببینید این طوری دارد به اجرا در میاد دیگه، یه کلاسی، یه استادی، یه افرادی خاص حالا بیان بشینن این براشون بحث اخلاق تو فلسفه اسلامی، این نیست. اولا اخلاق در حوزه حکمته، حکیم به اخلاق توجه داره، منتها توجه حکیم به اخلاق که به این صورت نیست که، صورت فردی و گروهی نداره، صورت اجتماعی داره. در صورت اجتماعی باید به اجرا در بیاد. خب حالا اینجا بحث این است که برای اینکه این توان، این قدرت شکل بگیره، بررسی بشه که اسباب مثلا حصول این اخلاقیات چیا هستن. خب این در واقع جزء میشه گفت حالا بخش سخت افزاری اخلاق هست که خب تو خود اخلاق باید بررسی بشه. خب شما نمیتونی بحثا کوچیکش بکنی برای اینکه ببین تو قلم رو به جامعه خب بله، قدرت ایجادش، توان بر ایجادش. گفتم بله کاملا دقیقا، یعنی به نوعی میشه امکانات، امکاناتی که در واقع صورت اجرا میدهد اونم به شکل اجتماعی. لذا میگه جزء سوم ول تحصل بهی، این وها ول اخلاق التی ول قدرت علی اسبابها عطف به همون تحصل هست. الفلسفه المدنیه صنفان احدهما تحصل بهی علم الافعال الجمیله و تحصل، این عطفی که من میکنم این تحصل رو اضافه میکنم، و تحصل به الاخلاق التي تصدر عنها الافعال الجمیله و تحصل به القدرت علی اسبابها. حالا اگر این سه جزء فراهم بشه و بهی تسیر الاشیاء الجمیله قنیتا لنا، اون وقت شما میتونی بگی اخلاق سرمایه اجتماعی این مدینه است. چه وقت میتوند اخلاق سرمایه اجتماعی مدینه باشه؟ یعنی چه سرمایه؟ سرمایه ای که ازش برداشت میشه، سرمایه ای که همه به کارش میگیرن، قنیه میشه، سرمایه میشه، اونم یک سرمایه پایدار، قنیه درش پایداری هم وجود داره. و هاذهی تسمى الصناعة الاخلاقية، و هاذهی تسمى الصناعة الاخلاقية. خب و ثانی، صنف دوم در صنعت مدنی، و ثانی یشتمل علی معرفت الامور التي بها تحصل الاشیاء الجمیله لأهل المدن. میگه در صنف دوم که حالا اسم صنف دوم ها میذارید فلسفه سیاسی، مجموعه اموری که به واسطه اونها اشیاء جمیله در واقع حاصل میشه برای اهل مدینه، یعنی در واقع همه این بحث ها که حالا من اینو بعد بازش خواهیم کرد. ببین بحث اهل مدینه است، بحث یه طیف خاص نیست، اهل مدینه باید از همه این علوم برخوردار باشن. که ما اینجا میرسیم به یک نظام تعلیم و تربیتی عمومی و اجباری، یعنی که خب این نظام تعلیم و تربیت عمومی و اجباری شکل جدید تعلیم و تربیت شد در دوران مدرنیته. در دوران مدرنیته بحث به اینجا رسید که دیگه تعلیم و تربیت بعد از شکل سابقش بیرون بیاد، شکل همگانی پیدا بکنه، اونم علی نحو الاجبار، یعنی به اجبار باید مردم علوم مختلف رو بیاموزند، حالا به شکل‌های مختلف. خب این یه محور جدید شد، بعد اصلا بر اساس همین محور مدارس جدید شکل گرفت به شکل عمومی. خب حالا اینجا فارابی اهل مدن رو مطرح میکنه، اهل مدینه ها باید معرفت پیدا بکنن به اموری که این امور براشون کسب اشیاء جمیله را ممکن میکنه. حالا باز دوباره ببین اینجا باز فارابی قدرت رو مطرح میکنه، و به ها تحصل و علا قدرت و علا تحصیل ها لهم، یعنی مشتمل است بر قدرتی که قدرت بر تحصیل این اشیاء اموره، اشیاء جمیله. حالا جزء سوم، و مشتمل است بر تشمل و علا حفظها علیه، دوام و استمرار، دوام و استمرار. و هذه تو سما الفلسفه السیاسیه، فهذه جمل و اجزاء صناعت الفلسفه، اینها مجموعه اجزاء صناعت فلسفه است. ولما کانت سعادات انما ننالها متا کانت لنا الاشیاء الجمیله قنیتن. سعادت در واقع هنگامی ما بهش نائل میشیم که مجموعه این اشیاء تو این صنف نظری و صنف عملی، صنف عملی هم تو این دو صنف قنیه بشن، سرمایه بشن. ببین این رو عطفش بکنید به اهل المدن، که حالا من بعدن یه بحثی خواهم داشت که چقدر فارابی تاکید دارد که همه چی باید برای اهل مدینه باشه، نظر به شهروندان مدینه داره. بنابراین فلسفه باید یه سرمایه اجتماعی باشه، علوم بعد سرمایه اجتماعی باشه، اخلاق بعد یک سرمایه اجتماعی باشه، فلسفه سیاسی باید یک سرمایه اجتماعی باشه. ما تو نظام آموزشیمون چیزی به نام فلسفه سیاسی داشتیم؟ خب تصریح فارابی میگه برای اهل مدون باید این امور باشه که اسمش امزارید فلسفه سیاسی. یعنی در واقع مردم مدینه فاضله، شهروندان مدینه فاضله، اهل در واقع تحلیل سیاسی هستن، تحلیل سیاسی اجتماعی هستن، اصلا یه دور عمرش فلسفه سیاسی رو گذروندن. خب این در حقیقت فارابی دارد یک نظام تحول در سیستم مدیریتی جامعه، یک نظام تحول در سیستم اخلاقی جامعه، یک نظام تحول در سیستم تعلیم و تربیتی جامعه رو دارد پیریزی میکنه تو مدینه فاضلش. و خب این چیزیست که حالا من بعداً ربط خواهم داد همین نکته‌ای که عرض کردم رو، یکی ربط داد خواهم داد به این که پس بنابراین مدینه فاضله در دیدگاه فارابی خیلی واقع بینانه و واقع گرایانه داره دنبال میشه، و مدینه فاضله یه مدینه‌ای در برزخ و در ورای تاریخی اونطور که بعضی ها میگن نیست. و دوم اینکه این نکته رو من ربط میدم به اینکه در واقع نظام سیاسی مدینه یا علم اداره مدینه نمیتونه یک در واقع نظام استبدادی باشه. حالا اینو من بعد بحث میکنم. خب پس بنابراین ما به سعادت نائل نمیشیم مگر اینکه همه این اشیاء قنیه ما باشد. خب حالا وکانت الاشیاء الجمیله انما تسیر لنا قنیتن به صناعت الفلسفه. پس بنابراین حضور اجتماعی فلسفه ضروری است. ما اگر بخوایم به سعادت برسیم حضور اجتماعی فلسفه را میخوایم. خب حالا حضور اجتماعی فلسفه به این معنا نیست که در واقع حالا مثلا حضور اجتماعی حکمت متعالیه، به این نیست که حالا همه بشینن اصالت وجود را بخونن. توجه میکنی؟ تو همون نظام آموزشی عمومی اجباری فلسفه اسلامی، فلسفه فارابی، فلسفه حکمت متعالی اینا باید سطح بندی بشه، مرتبه بندی بشه، همونطور که ریاضیات رو از پیش دبستانی میخونن تا سطح بسیار بسیار عالی. منتها هر کدوم از این افراد در هر سطحی که ریاضیات رو خوندن در همون سطح هم از ریاضیات بهره میبرن، کار میکشن. فلسفش هم همینطوره. فلسفش هم باید سطح بندی بشه و از همون دبستان شروع بشه، آنچنان که امروز تو جوامع مختلف به این نتیجه رسیدن، و در واقع سطح به سطح ارتقا پیدا میکنن. و حالا باز دوباره این به این معنا نیست که باز بعضی ها به فکر بیفتن که حالا افتادنده که خب حالا پس ما چیکار بکنیم، اصالت وجود تو دبستان چطوری طرح بکنیم، اصالت وجود تو راهنمایی چطوری طرح بکنیم، تو دبیرستان چطوری طرح بکنیم. اینا همه بیانگر این است که ببین ما فلسفه ملا سعدار رو درست در تمامیت خودش نشناختیم. اگر فلسفه ملا سعدار رو در تمامیت خودش بشناسیم، فلسفه فارابی رو در تمامیت خودش بشناسیم، اون وقت ما میتونیم بگیم که در واقع کدوم قسمتش چطوری بیاد در کدوم سطح. توجه میکنید؟ و نکته مهم این که در حقیقت نقطه شروع فلسفه اولا از اینجا شروع میشه که چطوری ما فکر بکنیم، فکر کردن آموزش داده بشه. و بعد ببین فارابی تصریح داره که فلسفه برای نوجوان در حقیقت فلسفه عملیه، یعنی در واقع زندگی انسانی تعلیم داده بشه. خب این از همون دوران پیش دبستانی امکان داره، از همون دوران پیش دبستانی امکان دارد زندگی انسانی رو در همون سطح تعریف بکنند، دوستی، محبت، عدالت، حقوق دیگران، احترام به دیگران. اینا از پایه‌های اصلی تو فلسفه عملیه دیگه. اینا باید در حقیقت تعلیم داده بشه. و البته حالا من بعدن خواهم گفت فقط تعلیم نیست، تعلیم داده شود و پرورش داده شود. ما الان نظام آموزشی ما صرفا یک نظام آموزشی است، یک نظام آموزشی پرورشی یا یک نظام تعلیماتی تربیتی نیست. توجه میکنید؟ خب پس ببینید اینجا فعل زیبا در حقیقت یعنی امر زیبا، امر زیبا میشه مقسمه در حقیقت اون چهار فضیلت. بفرم بله بله،
یا به معنی مثلا نگاه وجودشناسی، آموزش نگاه وجودشناسی.
خب
دقیق ببینم این صناعت فلسفه رو چی بگیریم.
ببینید در واقع تا عقلانیت شکل نگیره در انسان‌ها ما نمیتونیم به وجودشناسی هم برسیم. اصلا شما ببین الان دانشجوهای ما حتی تو رشته فلسفه فلسفه رو حفظ میکنن که وجود شناسی نیست که. این بحث این است که باید وجود شناسی رو تعقل کرد، باید تفکر کرد، نه اینکه حفظش کرد. این برای این است که اصلا فکر کردن رو ما بلد نیستیم. ببینید ما الان تو زندگی‌های عمومیمون استدلالی کرد، استدلال آوردن و عقلانی بحث کردن رو ما نمی‌دونیم. غالب این بحثامون جدلیه، عقلانی نیست. چون اگر تو خانواده‌ها بحثایی که صورت می‌گیره، حالا پیرامون شبهات یا مثلا بحث‌های سیاسی، اگه دقت بکنید اینا بحث جدلیه، اینا بحث عقلانی که نیست که. حالا درسته هی میگه به این دلیل به این دلیل، استدلال استدلال اسمش هم میاره ولی خودش هم نمیاره. ببینید این ریشه داره در نظام آموزشی ما از دوران کودکی. فکر کردن به جای حفظ کردن، استدلال کردن و تعقل ورزی به جای در واقع جدل کردن، برهان آوردن به جای مغالطه کردن. من یه نمونه بیارم، فقط تو بحث‌های خانوادگی هم نیست، تو مثلا یه بحثایی که بین یه مجموعه از اساتید در رشته‌های مختلف که یه جا جمع شدند، حالا دارد بحثای سیاسی اجتماعی صورت می‌گیرد، اونم مثلا به شکل استدلالی. خب یکی از استدلال‌ها، یکی از بحث‌ها این هست که در واقع یکی از استدلالای یکی از اساتید این بود که اگر یک درختی به هر چی میوه بده این میوه ناسالم باشه، خب اینجا در واقع یه اشکال درخت. خب حالا اومده میگه که شما در طول تاریخ ببین اسلام چه بازدهی‌هایی داشت. خب بحثا میبرد رو کل تاریخ اسلام که چه فجایعی، چه جنایاتی توش صورت گرفته. میگه ببین ما باید ببینیم که اسلام چه میوه‌هایی داشته تا الان. خب بعد ما میبینیم که هر چی میوه داشته فاسد. خب آیا نباید اصلا این درخت از ریشه کند؟ خب حالا دقت بکن، اصلا شما میتونی رابطه بین باور و عمل، رابطه یک اندیشه و عمل را تشبیه بکنی به رابطه درخت و میوه درخت. یعنی این آقا به لحاظ عقلانی تفاوت خودش با درخت را در نیافته تو این بحث. رابطه درخت و میوه درخت یه رابطه طبیعی تکوینی گریز ناپذیر و اجتناب ناپذیره، در صورت که انسان یه اندیشه اگر درش جا بگیره و برفرض اون اندیشه رو درست بدونه و باور داشته باشه، ولی این به این معنا نیست که در واقع عملش ضد اون اندیشه نباشه. چرا؟ چون ببین رابطه اندیشه و عمل رابطه تکوینی طبیعی جبری نیست، هزار و یه چیز بین این اندیشه و عمل هست، اراده هست، انگیزه های مختلف هست، وسوسه ها هست، هزار و یه چیز هست. الان ببین این بحث عقلانیه. حالا این بحث که مثلا بین چهار تا جوان که نیست، که بین یه جمعیه که همه اساتید دانشگاه، و جالبه تو اون جمع چند نفر از افرادی هم هستن که تخصصشون فلسفه است، فاجعه اینجاست. این به این معنا نیست که مثلا فلسفه رو درست نخونده. آخه مگه میشه تو اون جمع یه همچی استدلالی بشه و در واقع یکی پیدا نشد از اینا بگه که آقا اصلا این تمثیل چه تمثیلیه؟ تو خودت با درخت یکی کردی، تو که درخت نیستی. این ریشه داره در نظام آموزش پرورشی ما. عقلانیت و این که در واقع این عقلانیت چگونه صورت اجرایی پیدا بکنه و تفکیک بشه از مغالطه و سفسطه و جدل و حفظ کردن و این نقطه شروع فلسفه است. این نقطه شروع از همون دوران دبستانی باید شروع بشه. نه نه ببین، این که در واقع با یه تمثیل هایی فکر طرف، ببین آموزشی نیست، فکر طرف رو، استعداد و قوه تفکر رو درش به فعلیت برسونی. ببین، نه اینکه باز بشینی منطق یادش بدی. خب الان همه اون فلاسفه اونجا منطق هم درس میدادن تو اونجا. نه، واقعا ما باید خیلی چیزا قبل از مباحث وجود شناسی، قبل از منطق هست که بهش برسیم. اینا رو باید اول در واقع منطق باید روش کار کارشناسی بشه، سطح بندی بشه تا برسد به دوران نوجوانی. به دوران نوجوانی رسیدیم، فارابی میگه که از فلسفه عملی باید شروع بشه. یعنی چی فلسفه عملی؟ حالا اینجا نگید که فلسفه عملی که خب رو بنای فلسفه نظری هست. نه، زیرساخت‌های اولیه فلسفه عملی اصلا شناخت زندگی انسانی است، همونی که فارابی تو آخر فصول منتزعه میگه المشترک فی باد رأی المشترک عند الجمیع، زندگی انسانی. زندگی انسانی چه زندگیه؟ تعلیم رعایت حقوق دیگران، تعلیم اینکه غیر از تو یکی دیگه هم هست به حساب بیاد. ببین این هست. خب به جای خوبی رسیدیم. ببین این بحث در حقیقت ما رو میرسونه به اینکه پس بنابراین مدینه فاضله بر اساس یک نظام تعلیم و تربیتی به دست میاد. یعنی در واقع جریان داشتن این چهار فضیلت فقط در صورت برقراری یک نظام تعلیم و تربیت عمومی با ویژگی های خاصی امکان پذیره. اون عبارات اولیه تحصیل و سعاده را باز دوباره من نمیخوام تکرار بکنم، قبلا مرور کردیم. تأکید فارابی این است که این چهار فضیلت باید برای اهل مدینه باشد. این یعنی چی؟ یعنی در واقع ما باید یک مدینه‌ای میتواند مدینه فاضله باشد که یک نظام تعلیم و تربیتی عمومی و البته با ویژگی‌های خاصی درش به جریان افتاده باشه. حالا این ویژگی‌های خاص چیه؟ حالا خوب دقت بکنید. یکیش اینه که در واقع این نظام آموزش و پرورشی است، نه آموزشی صرف. ما تو این نظام آموزش و پرورشی که البته پرورشیش کنار گذاشته شده، نمیخوایم در واقع فقط تولید کارمند داشته باشیم. الان شما ببین نظام آموزشی ما از دبستان تا دانشگاه برای این تنظیم شده که این نهادهای مختلفی که ما تو جامعه داریم میخوایم اینا آماده بشن برای اینکه یه بخشیشون تازه یه بخشیشون جذب این سیستم‌های اداری بشن و در واقع اون وظایف محوله رو عمل بکنن. خب این نظام تعلیم و تربیتی فاضله نیست. مدینه فاضله است که نظام آموزش پرورشیش یک نظام فاضله باشد. خب حالا پس برای چی؟ فارابی میگه در همه این نظام آموزش پرورشی باید برای نیل به سعادت باشه. منتها در جهت نیل به سعادت اون اهداف دیگه هم تأمین میشه. به عبارت دیگه نظام آموزش و پرورشی ما یک نظام آموزش پرورشی است که اولا انسان بودن و زندگی انسانی داشتن را تعلیم میده و این اصل منتها در کنارش خب البته یک سری آموزش های مختلف هم داده میشه که حالا از عهده کاراون تو حالا نهادی از نهاد هاون بر بیاد، ولی اصلش زندگی انسانی داشتنه. ببین ما الان یکی از مشکلات و بن‌بست‌های بسیار عمومی که تو ادارات داریم اینه که در واقع کارمند تو محیط اداریش انسانی زندگی نمی‌کنه. چرا؟ ممکنه تو محیط خانوادش انسانی زندگی بکنه با این تجزیه خیلی عجیبه. انسان در محیط‌های مختلف زندگی میکنه، تو محیط خانوادش ممکنه البته انسانی زندگی بکنه، ولی تو محیط ادارش خب زندگی انسانی نمیکنه. البته نمیخوام بگیم همه، ولی خب این همه رشوه و این همه پارتی بازی و این همه هول رفتن و این همه کارا انجام نشدن و اینا به واسطه چیه؟ به واسطه این نیست که اون کارشا بلد نیست، به واسطه این است که در واقع اون اصلا یاد نگرفته که آقا از همین طریق کار اداری اتفاقاً به مرتبه والایی از سعادت میتونه برسه. به تعبیر ملا صدرا تو ابتدای کسر و اسنام باید فرد یاد بگیره که این خدمت رسانی که از طریق همین مسیر کار اداری داره انجام میده، این در واقع میتونه در زندگی پس از مرگ خیلی از نقصانها، این تصریح و تعبیر صریح ملا صدراست، خیلی از نقصانها و خیلی از قصورها رو جبران بکنه براش. یعنی اگر این نگاه صورت بگیره، این نگاه کی صورت میگیره؟ تو نظام آموزش پرورشی باید صورت بگیره دیگه این نگاه. پس بنابراین در واقع هدف نظام آموزش پرورش باید رسیدن به سعادت باشه. پس این در واقع اولین ویژگی. دومین ویژگی، نظام آموزش پرورشی در تفکر فارابی باید برای دستیابی به اخلاق تعاون و مشارکت اجتماعی باشد، که خب این کاملا تصریح فارابیه. یعنی اگر در واقع تعاون اجتماعی نباشد، اصلا اون مدینه مدینه فاضله نیست. البته حالا نوع تعاون هم مهمه با، ولی اصلش در واقع اون تعاون اجتماعی است، مشارکت اجتماعی است که انسان‌ها باید با هم دیگه داشته باشن در جهت رفع نیازهای هم دیگه. الان چنین تعاونی هست نیست؟ ثالثاً نظام آموزش پرورش مدینه فاضله برای تعلیم مشارکت سیاسی است، که این میشه رکن دوم فلسفه مدنی. قبلی تعاون اجتماعی و مشارکت اجتماعی مربوط بود به حوزه اخلاق که رکن اول در واقع فلسفه عملی بود، فلسفه مدنی بود. دومی در واقع رکن دوم فلسفه مدنی که فلسفه سیاسی هست. خب برای اینکه این بحث کامل بشه، آخرین نکته‌ای که من اینجا بگم اینه که ببین، فارابی همه جا تاکید داره که نظام آموزش پرورش و در واقع تعلیم این چهار فضیلت باید برای اهل مدینه باشه. ببین مثلا خط اول فارابی در کتاب تحصیل و سعادت، ببین، اذا حصلت فی الامم و فی اهل المدن، اون چهار فضیلت هرگاه حاصل شود فی الامم و فی اهل المدن، یعنی همه افراد در یک امت، همه شهروندان باید مرتبط باشند با این چهار فضیلت. این خیلی نکته مهمی است. ببین این چیزی که فارابی تو قرن ابتدای نیمه اول قرن چهارم هجری داره میگه، این چیزیست که چند صد سال بعد واقعا رسیدن به این که این نظام آموزش پرورشی که به این صورت داریم، که فقط شامل افراد خاص میشه و عموم مردم بی سوادند، این جواب نمیده. این نمیتونه جامعه ما رو ببرد به سمت یک جامعه مطلوب. این رو فارابی داره تصریح میکنه که این چهار فضیلت که علوم مختلف، شامل علوم مختلف، یعنی شما ببین اگر بخوای این بحث فارابی رو پیگیر بشی، دقیقاً همین یه دوره، یه حالا مثلا 12 ساله در دو سطح، حالا دبستان سطح متوسطه، اونم علوم مختلف، منتها خب به نحوه اجراش فارابی انتقاد دارد به این صورت که به اجرا در اومده. یا مثلا در همین تحصیل و سعاده صفحه 29 دقت بکن عبارتا، میخواد فارابی تعلیم و تأدیب را مطرح بکنه. میگه و تعلیم هو ایجاد الفضائل النظریه فی الامم و المدن، در جامعه باید ایجاد بشه. و تعدیب هو طریق و ایجاد الفضائل الخلقیه و صناعت العملیه باز فی الامم. این تأکیدی که در واقع فارابی اینجا داره بسیار بسیار مهمه، که خب حالا من میخوام وارد بحث حکومت بشم و در واقع وارد بحث نظام مدیریتی بشم. عنوان بحثمون چی بود؟ این بود که فارابی و نظام تعلیماتی و مدیریتی مدینه فاضله و نسبت آن با عدالت طلبی و مدیریت استبدادی. خب ما الان نظام تعلیم و تربیتی مدینه فاضله رو در علم مدنی فارابی بحث کردیم، حالا میخوایم نسبتش رو با در واقع نظام مدیریتی مدینه فاضله که خب خود به خود نظام سیاسیش هم میشه دیگه، و نسبتش با عدالت طلبی و نسبتش با مدیریت استبدادی، که خب این میمونه برای جلسه آینده انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و اللهم صل على